الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو درباره روایاتی بود که استدل بها بر حجیت استصحاب و به مناسبت پیش آمدن تعطیل یه مقدار ترتیب بحث رو عوض کردیم، روایت اول و دوم و سوم رو و همچنین چهارم رو فعلا ندیده گرفتیم، روایت پنجم رو به ترتیب کفایه مطرح کردیم که روایت خصال بود: من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. بحثی درباره سند این روایت شد و اینکه در مجموع این روایت اربعمعه یقال اینکه معتبر و بنابر اعتبارش. بعد بحث در رابطه با دلالتش، این جمله جمله کوتاه تابلو: من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. عرض کردیم ما در اینجا در این بحث در باب استصحاب دو تا بحث یقین و شک داریم که یکی معروف به قاعده استصحاب، دیگری معروف به قاعده یقین و شک ساری، که البته خودش در رابطه با این قاعده هم اواخر استصحاب یه بحث مجزایی مطرح خواهد شد. حالا در این روایت سوال اینه که آیا این روایت داره قاعده یقین رو بیان میکنه یا نه استصحاب را، مرادش کجاست؟ بین قاعده یقین و استصحاب دو تا تفاوت که اینا میشه قرینه بر این که مراد کدوم یکی از اونهاست. دو تا تفاوت کاملا عمده: در قاعده یقین مورد شک و یقین یک زمانه و مورد به اصطلاح متیقن و مشکوک یک زمانه، ولو شک بعد طبعا نمیتونه شک و یقینش هم یک زمان باشه، شک و یقینش متأخره، یا شکش از یقین. شک و یقین متیقن و مشکوک رو دیروز شرح بدیم، شک و یقین اون دو حالت نفسانی است و وقتی تعلق به یک قضیه پیدا کرد اون قضیه میشه متیقن یا میشه مشکوک. وقتی میگیم زیدون عادلون، این زیدون عادلون متیقنون او مشکوک. یقین و شک حالت نفسانی منه، چه یقین کردم چه شک کردم، چه یقین دارم به عدالت زید چه شک دارم، این دو حالت با هم تفاوت. در باب قاعده یقین، یقین متیقن با مشکوک یک زمانه، اما شکش بعد از زمان یقینه، با هم که جمع نمیشه دیگه. به خلاف استصحاب که استصحاب متیقن و مشکوک تفاوت داره، متیقن زمان قبل، متیقن زمان شک، زمان مشکوک بعدن، سوا انکان زمان شک و یقینش یکی باشه یا احدهما متأخر از دیگری، شک بعد الیقین باشه یا بلکه شک قبل الیقین باشه، قد یکون کذا، الان یهو شک میکنم که این آقای زید امروز میخواد شاهد عقد بشه، عادلون املا، خب باید بفهمم این عادل، تحقیق میکنم برام ثابت میشه که دیروز عادل بوده، زمان یقین و ثبوتش دیروزه، ولی این یقینه به دیروز حالا پیدا شد بعد از شک. پس یقین و شکش، شک بعد از یقینه یا قبل از یقینه فرق نمی کنه، عمده اینه که زمان مشکوک بعد از یقین بوده باشد، بعد از متیقن بوده باشد. این تفاوت عمده بین این دو قاعده است. شیخ ادعا میکنه که ظاهر این روایت قاعده یقینه. چرا؟ از دو حیث. یکی از این نظر صریح روایت تأخر زمان شک از یقینه، در حالی که ما من اکان علی یقین فشک فعصابه شک ثم شک، شکش حتما بعد الیقین. این جز قرائنه، جز آثار به اصطلاح قاعده یقینه، نه جز استصحاب. استصحاب لزومی نداره شکش بعد الیقین باشه، نه ممکنه شکش قبل الیقین باشه، مثل این مثالی که زدیم. این یه قرینه. قرینه دیگرش هم این است که ظاهرش این است که زمان یقین و شک یکیست، و این در مورد قاعده به اصطلاح یقین میاد، نه در مورد استصحاب. استصحاب زمان شک و یقین دو تاست، در دو حالته، زمان متیقن و مشکوک و متعلق در قاعده یقین یکیه، نه در متیقن. این زمان چیش؟ هم عمده اون حاصلش، بالاخره اون یقینی که پیدا می شود، شکی که پیدا می شود. می دونم، متوجه شدم. هر چی داری فکر می کنی مربوطه به خودت. عمده اینه که این یقین و شک با همه یا جدای از همه، زمانشون تحلیلش یا تحلیل باشه، حاصلش اون یقین و شک کشتی، تحقیقات و تفسحات و تحلیلش اون هیچ، اون دو زمانه. در مورد قاعده شک دو زمانی درسته، اما در مورد استصحاب دو زمانی لازم نیست. برعکسش بله؟
در مورد قاعده یقین یک
زمانه، قاعده یقین و شک دو زمانه. بله، باید یه وقتی این مشکوک یقین باشه، بعد همون یه وقتی مشکوک بشود. متیقن و مشکوکش یک زمانه. عبارت شیخ در به اصطلاح دو اشکالش، یکی این که نص روایت تأخر زمان شک است از یقین، در حالی که در استصحاب چه بسا زمان شک قبل از یقین بوده باشد، و در قاعده یقین است که زمان شک بعد الیقینه، یقین حاصل شده بعد شک میکنه. این مربوط به قاعده یقینه. دوم اتحاد و زمان متعلقه ما، یعنی متعلق شک و یقین یک زمانه، این در قاعده یقینه. در استصحاب نه، متعلق یقین زمان گذشته است، متعلق شک زمان بعده. پس این دو تا علامت، علامت قاعده یقینه و با او میسازه، نه با استثناء. اینجا رو حالا یه خود تحلیل بکنه. در این دو قرینه ای که مرحوم شیخ فرمود، یکیشو تعبیر کرد و ظاهر و ظاهرها اتحاد و زمان متعلقه ها. این از کجا استنباط کرد؟ این روشن نیست که حالا بعد اشاره میکنه. یکی این که بله صریح الروایه تأخر زمان شکه عن الیقین ثم اصابه ثم شکه فشکه، اینا همه یدلو که شکش متأخر از یقین بود. من کان علی یقین، این ثابت، ثم شکه اصابه، اینا روشن، پس شک متأخر، و این شرط نیست در استصحاب. این اشکال دوم، استظهارش از روایت به جا، اما این لا ینافی با استصحاب. استصحابم قد یکون و کثیر ما که شکش بعد از یقین، قد یکون کثیر ما اینطوره، معمول استصحاب هم اینجاست که نسبت به گذشته یقین داره، شک اصلا بعد حادث شد. اون مثالی که زدیم ممکنه اول شک حادث بشه، بعد تحقیق کنه، نسبت به گذشته یقین پیدا بکنه، ولی نسبت به حال شا اینا مواردیست قد یتفق، بله، اما معمول اینجور نیست. خیلی خوب، حالا در اینجا روایت، این فرموده روایت با این قسمت از استصحاب میسازه. معناش اینه اگر موارد استصحاب رو مثلا در مجموع شرط چنین چنان 100 مورد حساب کنیم، 60 موردش همینیست که همینجوریست که روایت گفته، 70 موردش همینجوریه که روایت گفته، بله 30 موردش نگفته، خب چی میشه؟ حد اکثرش اینه. این روایت یدل بر حجیت استصحاب در این 60 مورد، در این 70 مورد، بله نسبت به اون 30 مورد ساکتون، چون مفهوم نداره. من کان علی یقین فشد، یه موردی رو فرض کرده، اینها مورد من موارد الاستصحاب معمولا هم کذا، اینو میگه حجتون فلیت دل یقینه، حجتون دستور اینه بنا بگذاره بر همون یقین، لا تنقض الیقین به شک، مثلا اینا رو داره میگه. اون 30 مورد رو نفرموده، ولی تو عبارت مفهوم نداره، نفرموده فقط در این موارد یه چیزی که مفهوم داشته باشه، حصر داشته باشه که در عبارت نداری، فقط در این موارد، این که نیست، پس دال بر حصر نیست. حد اکثر اکثرش اینه که نسبت به اون موارد ساکت باشد. مرحوم آقای آخوند یه تمهلی میکنه که نه ساکت هم نیست، نه خیلی شامل اونا هم میشه. چرا؟ به این تعبیر که اینجا ولو یقین و شک گفته شده، من کان علی یقین فشد، شک رو بعد از یقین قرار داده، ولی مرادش اینه که مشکوک بعد از متیقن باشد، مراد اینه. من کان علی یقین فشد یعنی من کان له متیقن سابق و مشکوکن لاحق. چرا گفته پس یقین و شک؟ این اشکالی نداره، تعبیر از متیقن به یقین یا از مشکوک به شک این زیاده. چرا؟ برای اینکه حالا یه تعبیر مرحوم آخون خواسته اینو کنه فلسفیش کنه، اصلا خود واقعیت یقین و شک یه واقعیت طریقی است. یقین و شک یه حالت نفسانی است که پرتو میندازه رو اون وجود خارجی که اون متیقن و مشکوکه، و چون واقعیت یقین و شک حالت طریقیت دارد، چه بسا این حالت طریقیت سرایت میکنه در ذهن به اون طریق، یعنی همین صفت رو به لفظش هم میدیم، واقعیت درونی یقین طریقیت دارد، واقعیت درونی شک به ما اون حالت نفسانی طریقیت دارد، واقعیتش طریقون، اسمش هم از مسماش به قول زمان طلبگی کسب تعمیز میکنه، چنه اونم حالت طریقیت پیدا میکنه. وقتی میگیم یقین مرادمون متیقنه، وقتی میگیم شک مرادمون مشکوکه. این تعبیرات مسامحتا در عبارات زیاد گفته میشود. بله حالا میبینیم در لسان شارع هم همین موارد استعمال داریم، یعنی جایی که کلمه یقین و شک، اینو بنده عرض میکنم اضافه میکنیم بر فرمایش، تأیید فرمایش مرحوم آخون، در کلمات شارع هم همین گونه تعبیر رو داریم، در کلمات فقها و اصولیین هم همین تعبیرات رو داریم الا ماشاءالله. اما کلمات شارع مثلا صحیحه زراره مشهورترین که روایتش حالا بود قبلا بیان میشد حالا شده، وقتی سوال میکنن که من وضو داشتم و خفقتان و چرتی و نمیدونم خوابم برد و نبرد و چنین و چنان، امام میگه کنت علا یقین من تهارتک فشککت، کنت علا یقین من تهارتک فشککت. اونجا روایت موردش استصحاب بلاش کنه، موردش هم جاییست که فکنت علا تهارت متیقنه، ولی میگه کنت علا یقینه فکر به تهارتی که موضوع رو قرار میده یقین، یقینی که در اینجا یک عنصر عمده و اساسی استصحاب تو همین روایت زراره شمرده شده. این یقین یقینیست به معنی المتیقن، کنت علا تهارتن فشکت، بودن تهارت سابق ملاکه، نه صرف یقین. یقین طریقیت داره، ولی در این حال امام همینجا به جای متیقن کلمه یقین رو آورده. پس این استعمال عرفیت داره، تو کلام شارع هم آمده، بعدها در کلمات فقها و اصولیین هم اینا زیاد داریم. این جمله معروف یعتبر فی الاستصحاب الیقین السابق و شک اللاحق، نمیگید مگه اینو چند بار تکرار کردید تا به حال؟ همین اشکال روایت اونجاست. اجازه بدید تحلیل کنیم. همین اشکال اونجا هست، کنت علی یقین من تار و کنت علی یقین السابق من ارکان الاستصحاب علی یقین السابق و شک السنه متأصولیین، همه اینا هست، علی یقین السابق و شک اللاحق، این جزء سلوحه های بحث استصحابه. در حالی که نه، الان خود شیخ میگید بلا آقا این شرط نیست در استصحاب، متیقن سابق و مشکوک لاحق میخواد، نه یقین سابق و شک لاحق. و همینو دارید قرینه قرار میدید در روایت بر اینکه این مراد قاعده یقینه. ها؟ نه، این منافاتی با استصحاب نداره. اولا به اون بیان بالاخره یه جاهایش رو ثابت میکنه مسلمن، یه جاهایی رو هم ساکت باشه مفهوم نداره. ثانیا نه، به قرینه این گونه موارد استعمال مراد از همین استعمال همون متیقن و مشکوکه، نه یقین و شک. بنابراین این شبهه شیخ که ان صریح روایت کذا، نه این برطرف، بله صریح روایت متیقن مشکوک و شک و یقین و شک گفته، ولی اما میگیم بله به همین عرض میکنیم و جمله از موارد استصحابی فلا ینافل استصحاب، یا نه به این قرائن مراد متیقن و مشکوکه. این جواب این قسمت شیخ. بله اون قسمت که شیخ گفت و ظاهرها اتحاد و متعلقه ما، این استظهاری بود، سوال این گونه واقع شد که این استظهار از کجا این استظهار رو میکنید. در رابطه با این مطلب خب میگیم سوالی بود از آقای شیخ، این استظهار از کجا دلیل نداریم. بسیار خوب، پس چی حالا نتیجتا؟ میگیم آقا اینقدر زحمت کشیدید، یقین و شک یعنی متیقن و مشهود، یعنی میشه ممکنه مراد این باشه، اما دلیلی هم برش ندارید. با این بیانی که امروز کردیم، بله یقین و شک به معنی المتیقن و المشکوک، حالا یا به اون تعبیر کلی که مرحوم آخوند گفت، یا به این قرائنی که توی روایات و اینا هست، یمکن که یقین و شک گفته بشه و مراد متیقن و مشکوک باشه. یقین و شک، یقین سابق و شک لاحق، یعنی متیقن سابق و مشکوک لاحق، ممکنه ولی چی به شما گفت تو این روایت خصال این معنا مراده؟ شما میخواد به این روایت استدلال کنید بر حجیت استصحاب. استدلال با تردد نمیسازه. حد اکثر این تلاشی که کردید آقای آخود و اضافه‌ای که کردیم و توجیه بیشتر اینکه می شود مراد استصحاب باشه و منافاتی با این تعبیر نداره، اما تازه میشه مردد بین استصحاب و قاعده یقین. نه، ممکنه همون ظاهر متنش مراد باشه، ممکنه نه، به این توجیه استصحاب مراد باشه. کو معینش برای استصحاب تا بشه حجت بر حجیت استصحاب؟ اینجاست که اون بیان دوم شیخ ممکنه کمکش بکنه. و اون بیان دوم ولو صریحا نیست، ولی نه استظهار کنیم، ظاهر روایت اتحاد و زمان متعلقه ها، یعنی یقین و شک، یا متعلقه ما زمان یقین و شک یکیه، زمان متیقن و مشکوک، اتحاد زمان متعلق ما زمان متعلقشون یکیه. این از کجا در بیاری؟ دو نقطه در روایت ممکنه شاهد برای این استظهار قرار داده بشه. یه نقطش اینه که خیلی خوب، اگه این نباشه زمان یا شک و یقین که جدا، متعلق و مشکوک هم که جدا، عمل به شک نقض یقین نمیشه، ربطی به هم پیدا نمی کنن. شک بعد از یقین، متعلق شک هم یه چیزی غیر از متعلق یقین، یا نه زمان شک و متعلق ها رو کردید یک، برای اینکه طبق این استثار اخیر متعلقشون به استثار. زمان متعلق چی؟ زمان. هر دوش مربوط به طهارت این ساعته، اما یک زمانی شک یک زمانی یقین. اگر زمانش متحد باشه زمان شک و یقین یکی باشه، به اصلا یکی نباشه، این که با همدیگه تناقضی نداره. طهارت حالا با طهارت دو ساعت بعد این که نقضی نمیشه که. و به این قرینه بگیم فلا بد در روایت که لا تنقض، نقض نکن، اونیست که موجب نقض میشه. اگر عمل به شک بکنی پس باید شک مربوط به همین یقین باشه، به همین زمان، به همین زمان باشه تا نقض درش پیدا بشود. این یه شاهد. شاهد دوم خود عبارت فاصابه شک کن ثم شک فشک، تعبیرات مختلف. شک در چی؟ شک متعلق میخواد. یه شکی براش حادث شد، هرچی بود دست شد. این که مورد بحث نیست. یه کسی یه یقینی داشت راجع به عدالت زید، پس فردا شک کرد راجع به وجود کوه تور، فاصابه شک کرد. این ربطی به هم نداره، این که مراد نیست قطعا. پس چیه؟ تا حالا که این روایت خوندیم اینا از این فشک ثم اصابه شک کن یا امثال چی میفهمیم؟ میگیم دنبالش یه فیه مقدره. فاصابه شک کن فی ها، وقتی فیه شد مقتضای ضمیر اینی که به همون برگرده. من کان علا یقین، یقین متعلق میخواد، یک واقعی یه حادثه ای در یه زمان خاص کانه، اون یقینن، اون یقین به یک متعلق. فاصابه شک کن فیه، یعنی در همونی که یقین داشت. اینم باز میشه ظاهرش چی؟ اتحاد زمان متیقن و مشکوک، اتحاد و زمانه ما، اگر اتحاد نباشه شک در او نیست. شک حالا نه کوه طور زید عدالتش امروز محرزون، یقین دارم فردا شک بکنم در عدالت فرداش، این شک کن فیه نیست که. فاصابه او شک کن فیه، ظاهر فیه یعنی همون، همونی که یقین داشتی، ظاهر اینا اینه، این میشه قاعده یقین. اجازه بدید. بله در باب استصحاب اونجا وقتی دلیل موردن خصوصیتن مسلمن مورد استصحابه و بعد مورد شک یک زمان دیگر است، اونجا میاییم یک تمهلی به کار میبریم، میگیم در استصحاب زمان القا میشود تا میشه شک کن فی. در اونجا زمان القا میشه. چرا؟ مورد روایت زراره، این جور یقینه به طهارت داشتم این جور شد، اینی که لباس پاک بود فعصاب نیدم و رعاف نمیدونم به اینجا چکید یا نچکید، اینا همه پیداست که مورد شک زمان بعده. وقتی میگه شک کنفی فشکک دفی، اینجا باید زمان رو القا کنیم. القا کردن اونجا زمان به نص روایت چاره ای نیست، روی ناچاریه. میگیم زمان رو ندیده میگیریم، طهارت لباس امروز فردا امشب فردا شب یه چیزه، از این جهت یقین شک میخوره به همونی که یقین درش بوده، تعلق به اون میگیره و بحث نقض میاد. این خلاف ظاهره، مرتکب میشیم روی ناچاری. ناچاری نه این که چون دلمون میخواد استصحاب حجت بشه یه همچین چیزی رو مرتکب بشیم، نه، مورد روایت لا ینطبق مگر با این. اصحابنی دمور آفه نمیدونم، یه جایش دیدم فلان، جای دیگهش نمیدونم خون چکید یا نچکید. امام میگه نه، کنت علا یقین من طهارتی که فسکت فلان فلا تنقض الیقین بالشک. آقا این که نقض نیست، یقین متیقن قبلا بود، مشکوک حالاست. اگر من حالا هم حکم نجاست برش، حکم طهارت برش بار نکنم، نقض حکم سابق نکردم. نه، امام اینو تطبیق کرد، میفهمیم که امام اینجا زمان را چی؟ القا کرده. اینها همه این طهارات فلان در این زمانهای ثلاث یکیه. اونجا از متن روایت اینو استنباط میکنیم استصحاب، ولی در این روایت که نه، متنش فعلا برای ما مرددون بینهما، بنابراین چطور بخوایم تصرف کنیم؟ نه، ما به همین ظهورش عرض میکنیم، ظهورش فشک کفی فی هم یعنی همون متیقن با همون زمان، همونی که متیقن بود به همه خصوصیاتش، این میشه اون ظهوری که شیخ ادعا کرد. پس بله در روایت دو قرینه پیدا می کنیم بر اتحاد این زمان، و از این جهت میشه قاعده یقین، دیگه استصحاب نمی شود، بنابراین دیگه نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم در بحث استصحاب. ای بابا ببین من هی اصفایی کنم، هی علالیت به طلب من، هی هدر میره هر روز هر روز، چه کنم چه کنم. موارد قاعده استصحاب و یقین خیلی تفاوت داره با هم. اگر این قاعده یقین مقدماتش هم نه، مواردش و نتیجهش هم فرق میکنه. خیلی جاها حالا در فقه هم بعضی ها یه جایش مثلا گفتن به اصطلاح، بعد دیگران اشکال میکنن که نه این از قبیل استصحاب نیست، از قبیل قاعده زمین قاعده یقین است، ولا حجیت لها عندنا. موارد خیلی زیاده آقا، داریم اینقدر زور میزنیم. اولش گفتیم تفاوت قاعده استصحاب با قاعده یقین چیه؟ حکمم دائر مدار این تفاوت هاست. دو قاعده شد با دو نشانی، هر کدوم دو تا نشانی دارن که در دیگری نیست. هر کدوم اونی که دلیل براش قامه میشه حجت، نسبت به استصحاب دلیل داریم، نسبت به قاعده یقین نداریم. بله ممکنه این روایت را اگر کسی رو این استصحاب تکیه کرد اون وقت بگه اونم حجتون، اگر نه این استصحاب شیخ رو ندیده گرفت نتیجتا مرددون بین این که میخواد استصحاب رو بگه یا قاعده یقین، به درد هیچ کدوم نمیخوره. عام که نیست، مردد اون بین هما میشه مجمل، به درد هیچ کدوم نمیخوره.
اگه دوتاشون
حجت بشه در همه موارد، نه دوتاشون که حجت بشه 500 تا مرید او داره 500 تا دیگه مرید این،
درسته
اون جدا نستم، درسته که چی؟ درسته که چی؟ گفت یارو این ماره کرمانی اورده بود اونجا که رد می شد از کرمان خارج می شد باری زده بود، همش باروت بود. مأمور اومد دید گفت این چیه اینا رو بار کردی؟ گفت این سیادونه است. گرفتش یکیش انداخت زمین یا کوبید منفجر شد. گفت دیدی گفتم سیادونه است؟ حالا می شه شون بعد از این همه شب بازم دیگه دیدی بعد یکی شد. دوتاشون هم حجت باشه ولی مورداشون جدا هست. عجبه نتیجهشون یکی. شک در چی؟ خدشدار شده یا نشده، این که معنا نداره. ببین اول الان یعنی اونی را که دیروز یقین بهش پیدا کردم یقینم به جا بود یا بی جا بود؟ بی جا. نه به جا بود. حالا شک میکنی این میشه استصحاب؟ فرق کرده این میشه استصحاب. اما اگر شک بکنم که همون یقینی که دیروز پیدا کردم بی خودکی یقین پیدا کردم، فلانی به من گفت اینجوره من به قول او اعتماد کردم یقین پیدا کردم بی خود، این میشه قاعده یقین. مورداش کاملا با هم متفاوته. این بحث درباره این روایت، روایت خصال با سندی که دیروز مفصلا به عرض رسوندیم به این بحثم تمام. حالا روایات دیگری داریم و انشالله بعد از تعطیلات از روایت اول زراره شروع میکنیم. باز این خصوصیات لابلای بیان روایات تشریح میشه انشالله و بیشتر با این مطالب اونس پیدا میکنیم. از همه آقایون حلالیت میطلبم، انشاءالله منو حلال میکنید. اگر قصوری تقصیری در بیان مطلب یا در گفتگوهای با آقایون واقع شده ما را حلال میکنید، که با این وضع روزگار که انسان به یک ساعت بعد خودشم، یعنی همیشه دنیا اینطور بوده، حالا تفسیر روزگار رو حالا هم نگذاریم، اطمینان نداره و نمیدونیم دیگه توفیق پیدا کنیم زیارتتون کنیم یا نه. اگر توفیق داشتیم شنبه 16 فروردین انشالله همین ساعت و همین جا، همین ساعتی که میگیم یعنی ساعت مشابه، ولی این ساعت که دیگه تکرار شدنی نیست، هر دقیقه و آنی که میگذره دیگه بر نمیگرده. بله حالا اون ساعت هم بشه، بله ساعت واقعی ما تابع واقع هستیم. بله خیلی متشکر از وقتتون، سلام بخومون با انشالله به خیر و سلامتی در هر جا که هستی کاملا موفق باشید و اون چه که خدا راضی است انجام بدید.